بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در تنبیه سیزدهم در حقیقت بحث در این بود که در موردی که عام می داشته باشیم که این عام بلو افراد متعددی دارد اما هر فردی به لحاظ ازمنه نیز متعدد می شوند، بناءً علی کون زمانه محددن للموضوع و معددن للموضوع، که هر قطعه از قطعات زمان در حقیقت به عنوان افراد طولیه اون عام محسوب بشوند و به عدد اینها ما موضوع داشته باشیم. قهرن حکمم نسبت به هر قطعه از این قطعات زمان تعدد پیدا می کند. آیا در چنین ظرفی که یک قطعه از قطعات زمان از دائره حکم عام خارج شده باشد، مثل اینکه ما عام می داریم اوفو بالعقود، این عام افراد متعددی دارد، ولیکن این وجوب وفاء به عقد نسبت به عقد قبنی به طور کلی عقد خیاری قهرن تخصیص خورده است. حالا ما در بعد از اون قدر متیقن از تخصیص تردید کنیم که آیا حکم مخصص باقی است یا اینکه باید به سراغ عموم عام رفت. اینجا مرجع چیست؟ آیا مرجع عموم عام است که جمعی قائلن، یا مرجع حکم مخصص است که عده قائلن؟ فرض کنین عرض کردیم در رابطه با معامله قبنیه قطعا مقبون خیار دارد و در ابتدای امری که متوجه قبن شد یقینا میتواند اعمال خیار کند به حکم ادله ای که تخصیص زده ان عموماتی را که دلالت بر وجوب وفا دارد. اما فوراً اعمال خیار نکرد، تأخیر انداخت. در چنین ظرفی آیا مرجع عموم عام است که وجوب وفا باشد دیگه خیار ساقط شده است، یا اینکه مرجع همون حکم مخصص است که خیار باقی است؟ این عمده بحث است در مسئله تنبیه سیزدهم. تعبیر صاحب کفای ادق است از تعبیر مشهور و معروف در عنوان بحث. مشهور و معروف در عنوان بحث این چنین تعبیر کردن که گفتن اگر عامی تخصیص بخورد بعد از تخصیص خوردن آیا مرجع عموم است یا مرجع استصحاب حکم مخصص؟ این کلام ایهام یک معنای غلطی را دارد و اون این است که کأنهو داریم موردی که هم بشود از مصادیق و جزئیات عام باشد و هم بشود به عنوان مرجع برای اون اصل که استصحاب است باشد. این دوتا با هم جمع نمی شود، ولی عبارت معروف و مشهور این را می رساند که اگر شک که در بقای حکم مخصص کنیم و زمان را ظرف قرار بدیم در رابطه با هر یک از عام و خاص، آیا مرجع استصحاب حکم مخصص است یا اینکه مرجع عموم عام؟ این تعبیر عرض کردن مهمه. این است که ما میتوانیم یک جایی را هم بشود به عنوان مصداق عام قرار بدیم، از مصادیق یعنی از جزئیات تمسک به عام، و هم بشود از مواردی باشد که رجوعی به اصل و استصحاب بکنیم. خب واضح است که عام دلیل اجتهادی است، اصل دلیل فقاهتی است. با وجود دلیل اجتهادی، اینا در طول یکدیگرن، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهی نمیرسد. پس بنابراین این که آمدن اینجور تعبیر کرده اند که آیا مرجع این است یا آن، این مهم این معناست که می شود در چنین فرضی هم امکان، یعنی امکان رجوع به عام هم وجود دارد، امکان رجوع به اصل هم هست، و در نتیجه کدوم یکی مقدم می شود بر دیگری. ولی تعبیر صاحب کفایه عبارتشان مهم این معنا نیست، چون تغییر دادن عبارت مشهور را، و عبارت صاحب کفایه این است که فرمودن اذا خصص فی العام، اذا خصص فی زمان، فی آن، فی بله، فی ان المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب، عبارت این خیلی فرق دارد، او تمسک بالعام. چرا این بیان رو آوردن؟ میفهمم ما بحث کبروی نداریم در این تنبیه، بحث ما و نزاع ما در این تنبیه 13 هم نزاع صغروی است. یه وقت است که بحث اگر کبروی باشد، که همون عبارت مشهور و معروف در همین بحث در رسائل شیخ انصاری و دیگرانی که مطرح کردن، عبارت جوری است که خیال میکنن نزاع کبروی است. آیا این موردی که عبارت است از عام مخصص به مخصص، بعد از تخصیص استصحاب و حکم مخصص باید کرد، یا اینکه رجوع به عموم عام نمود؟ خب این نشان دهنده این است که یک موردی داریم، اما در اینکه مصداق این است یا آن است، این را ما تردید داریم. فعلاً میشود چی؟ نزاع را میشه بگیم کبروی، یعنی که انه او هر دو ممکن است، اما کدوم مقدم است بر دیگری. ولی عبارت صاحب کفایه این معنا را دیگه این توهم را ایجاد نمی کند. ایشان می فهمد اساسا ما در این که استصحاب را در طول عموم عام می دانیم شک و تردیدی در این نیست که این چنین هم هست، ولیکن بحث در این است که ما این مورد و این مصداق، امر او مردد است که مصداق به اصطلاح رجوع به عام باشد فحسبو، یا مصداق رجوع به استصحاب حکم مخصص باشد. نه اینکه امکان هر دو، امکان ابدا امکان هر دو نیست. اگر این مصداق، مصداق این مورد، مصداق رجوع به عام است، خب دیگه شما دیگه تمسک به اصل معنا ندارد، یعنی دلیل اجتهادی دارید. و اگر این موردی که تردید درش وجود دارد از نظر مصداقیت و از نظر صغرا بودن، نمیدانیم مصداق کدوم هست، اگر از موارد رجوع به استصحاب حکم مخصص باشد، قهرن دلیل میشود دلیل فقاهی، یعنی این دیگه از دلیل اجتهادی دست ما کوتاه شده است، از عامی فلان دلیل لفظی فلان اینا، از اینا دست ما دیگه کوتاه است. فیضاً این مسئله و در تنبیه 13 این رو باید توجه داشت که نزاع صغروی است، همون جوری که عبارت صاحب کفایه که تغییر دادن عبارت مشهور را و عنوان بحث را برخلاف مشهور بیان کردن، که عبارت چون این است که اذا خصص عام یعنی فی زمانین، نزاع در این است که فی ان المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب او تمسک بالعام علا نحو مانعت الجمع. نه اینکه این مورد بشود برای هر یک از این دوتا قرار بگیرد، ولی عبارتی که عنوان بحثی که مشهور مطرح کردن ایهام این معنا را دارد که انه هر دوش صلاحیت دارد به نحو امکان وقوعی، اما کدوم یکیش تقدم بر دیگری دارد، کدوم یکیش ترجیح بر دیگری دارد. نه آقا، این توهم غلط است و اساسا بحث کبروی، و اگر اون شد دیگه می شود نزاع کبروی، چون هر دو در این مورد می توانند میداندار باشند، اما جای کدوم یکی است و ترجیح با کدام است؟ بنابر بیان اسم مرحوم صاحب کفایه خیر، اینجا موردیت یا برای اون است یا برای این، در طول یک دیگرن، نه اینکه مورد برای هر دو قابلیت داشت. ما نمیدانیم این مورد مورد است برای اول یا مورد است برای دومی. دیروز اشاره کردیم اقوال در این مسئله متعدد است. یکی از اقوال فرمایشی است که محقق ثانی بیان کردند. ایشان می‌فرمایند در همه مواردی که تردید باشد که مرجع اون مورد عموم عام است یا مرجع استصحاب حکم مخصص، در همون عنوان بحثی که مطرح شده است فرمودند تمسک با عموم عام باید کرد. حالا دلیل و اینها رو فعلا بماند، زیادم نیاز نازی، فقط میخوام نقل اقوال کنیم. قول دوم فرمایشی که سید بحرالعلوم فرموده است در مقابل مرحوم محقق، ایشان فرمودن استصحاب حکم مخصص میکنیم. قول سوم تفصیلی است که صاحب ریاض داده است بین مخصص لبی و لفظی، فرموده است اگر مخصص مخصص عقلی باشد مرجع عام است و اگر مخصص لفظی باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است. تفصیل دیگری صاحب کفایه دادن که این اجمالا اشاره کردیم در مقدمه ای که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نقل کردیم در بحث قبل، و اون تفصیل بین این که مخصص لبی یا لفظی باشد ندادن. فهمید این جهت هیچ فرقی ندارد. آیا زمان را شما ظرف قرار میدید یا زمان را به عنوان قید موضوع قرار میدین؟ اگر زمان قید باشد برای موضوع که تعبیر باید این چین تعبیر کنیم که به عنوان مفرد عام باشد، همون گونه که انواع موضوع مفردن منوعن یا اصناف و افراد مصنف و مفردند، زمان هم مفرد باشد که هر قطعه از قطعات زمان که انه او خودش یک موضوعی است، پس به حسب زمان ولو مثلا عقد واحدی را در نظر بگیرین، به لحاظ زمان اگر 10 قطعه کنید زمان را فرزن میشه 10 تا موضوع، هر موضوع امتثالی دارد و اسیانی، این چنین اطاعت و اسیان جداگانه دارن از یک دیگر. این جور است در این چنین فرضی فرمودن اگر عام تخصیص بخورد به حسب زمانی، در ما بعد و اگر تردید کردین مرجع عموم عام است. و اما اگر خیر زمان فقط ظرف شد، بنابراین این موضوع در عمود زمان به عنوان موضوع واحد است، به حسب زمان موضوع واحد است، پس عقد بیعی که واقع شده است در طول زمان شما نگیرین چند تا عقد بیع است، یک عقد بیع بیشتر نیست و یک اوفو بالعقود بیشتر ندارد. بعد از آنی که تخصیص خورد وجوب وفای او در مورد یقین به تخصیص خارج به سلب می شود، یه وجوب وفا ندارد. از اون زمان به بعد اگر تردید کردیم که مرجع کدام هست، استصحاب حکم مخصص می کنیم. فاذن ایشان در این که مرجع عام است یا استصحاب حکم مخصص تفصیل بین این می دن که زمان را شما مفرد می دانید نسبت به موضوع، یا اینکه زمان را ظرف برای موضوع قرار میدین و هیچ دخالتی در موضوع به عنوان جزئیت یا شرطیت ندارد، فقط ظرف است. همون جوری که مکان مفرد موضوع نیست، زمان هم مفرد موضوع نباشد. خب تفصیل دیگری هم البته دادن ایشان که در اثناء بحث اون تفصیل هم بیان می شود. این حاصل اقوال در مسئله است. ما با اون سه قول قبل که بیان شده است کاری، بلکه چهار قول کاری نداریم. باید عمدتاً فرمایش صاحب کفایه رو ببینیم تا چه اندازه می شود که ما بپذیریم، بعد نظر نهایی را عرض می کنیم با بیان نظر دقیقی که از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه عرض می کنیم، صحت و سقم سایر اقوال رو دیگه خودتان می تونیم به دست بیارین. مقدمه ای را در بحث قبل راجع به این که ما زمان رو دو جور می توانیم لحاظ کنیم در حکم، به اعتبار اینکه به اصطلاح مکلف موجودی زمانی و اون موضوع هم قهرن در زمان واقع می شود، تارتن به نحو منوع یا مفرد تعبیر کنید و اخرى به عنوان ظرف. مقدمه دیگری هم هست که اینم باید توجه داشته باشید که مدار اشکال مستشعین در این تنبیه سیزدهم که آیا مرجع عموم است یا مرجع استصحاب حکم مخصص بر چه دور میزند. بعضی ها توهم کردند که اساس این اشکال در این است که ما وحدت حکم را، چون حکم واضح است که وقتی جعل می شود و در مقام انشاء من به یده الانشاء والجعل، جعل حکم می فرماید، باید موضوعی را در نظر بگیرد، چون اگر موضوعی نباشد حکم بدون موضوع معقول نیست. بگید آقا یجب و یجب و چی؟ باید یک صلاتی باشد، صومی باشد، حجی باشد، چیزی باشد که بگیم این وجود به او تعلق میگیرد. لذا تعبیر میکنن به عنوان موضوع در ظرف انشاء. پس حکم بدون موضوع معنا ندارد باشد. حالا که موضوع لازم است برای حکم، آیا موضوع به عنوان یک امر واحد شخصی لحاظ شده است در ظرف جعل، یا طبیعی اون موضوع ملحوظ است و شخصیت و فردیت در او اخذ نشده است؟ بعضی ها مدار اشکال را در اینکه مرجع عموم عام است یا مرجع استصحاب حکم مخصص، آمدن گفتن این بحث فرع این است که شما برای حکم که وحدت قائلین، چون اگر جعل واحد است قهرن حکم حکم واحد است، این حکم واحد که حقیقتاً و لباً واحد است وحدت شخصیه دارد، یا اینکه خیر وحدت شخصیه ندارد، وحدت طبیعیه دارد در مقابل وحدت شخصیه. گفتن اگر حکم واحد، حکم واحد به لحاظ این که در ظرف جعل وحدت پیدا کرده است که انشاء اون حکم شده است متعلقاً به موضوع خاص، اگر وحدت شخصیه باشد مرجع استصحاب حکم مخصص است، اگر وحدت وحدت طبیعیه باشد برای حکم، مرجع در مورد بحث ما عموم عام است. اینجور خواستن بگن. این توهم هست. اساس اشکال بر این نیست که شما وحدت را به نحو وحدت شخصیه بدانید یا وحدت طبیعی بدانید. جهتش هم حالا توضیح بیشتری میگن واحد شخصی اگر تشخص پیدا کرد، دیگه تعدد اطاعت و تعدد عصیان نسبت به او معنا ندارد. پس دو تا حداقل، حالا ما میگیم دو تا اطاعت و دو تا عصیان معنا ندارد، یک طاعت است، یک اطاعت است و یک عصیان، چون وحدت وحدت شخصیه است اگر حکم را به عنوان واحد شخصی در نظر گرفتید. مثلا اگر اوفو بالعقود به حسب زمان به عنوان وجوب وفاء به عقدی که واحدون بالوحدت شخصیه، اینجور حساب بکنید چند تا وجوب، این وجوب وفا که از ناحیه شارع جعل شده است چند تا اطاعت دارد؟ یک اطاعت بیشتر ندارد. اگر در طول این زمان، زمان مستمر، این آقا به و این عقد وفا کرد، یک طاعت ازش بیشتر صادر نشده است. اگر در هر جا به هر حال وفا نکرد، این دیگه عصیان محقق شد، دیگه قابل برگشت نیست که بگیم آقا فقط در اون ظرف عصیان کرد، نه دیگه، اون به هر حال یک طاعت است و یک معصیت. چرا؟ چون فرض بر این قرار گرفته است که زمان موجب تعدد این حکم نشود با واسطه تعدد موضوع، بلکه زمان در عمود زمان چون موضوع واحد هست و ظرف برای اون موضوع قرار گرفته است، ما یک زمان بیشتر برای این موضوع نداریم. قهرن حکمم حکم واحد است. اگر حکم واحد شخصی شد، یک طاعت دارد و یک معصیت دارد. خب اینجا اگر اون حکم که وجوب اصطلاح وفا داشت به واسطه دلیل خاص تخصیص خورد، دیگه تمام شد، تا ابد همون تخصیص هست، دیگه اون حکم دوباره زنده نمی شود. در چنین فرضی اگر شما شک کردین که آیا حکم مخصص باقی هست یا نه، باید رجوع بکنید به همین حکم مخصص، دیگه عموم و عام از بین رفت. ولیکن نه بل اسیان، بلکه به دلیل خاص عمومش از بین رفت. وجوب وفای او تا زمانی بود که مخصص نیاد، مخصص که آمد دیگه وجوب وفای پس از این ندارد. اگرم تردید کرد، اون حکم فعلی در حق این به اصطلاح مورد باید اجرا بشد. حکمش چی بود؟ حکم مخصص. پس امر به وفا در این صورت، امر به وفا چند تا امر به وفا نیست که بگیم یک به اصطلاح اطاعت دارد، یک به اصطلاح به عدد قطعات زمان، نه، یک اطاعت در عمود این زمان بیشتر نیست، که ما که یک معصیت هم بیشتر متصور نیست. و اما اگر وحدت طبیعیه باشد، که این چنینه، در صورتی که وحدت طبیعیه باشد در مقام جعل، ولو واقعا متعدد می شود و متکلم در حقیقت قصدش انشاء بداعی بحث است شخصا به فعل واحد، ولیکن همون گونه که در مقام انشاء در ظرف انشاء واحد است به وحدت شخصی، ولی لبن این می شود وحدت طبیعی که اون منظور نظر اوست. پس قهرن طبیعی بس است که متعلق به طبیعی فعل است. خب نتیجتا در اینجا هر فردی از افراد این فعل که همون موضوع باشد، همون متعلق باشد، می شود فردی از افراد موضوع، و قهرن بنابراین اطاعت و همچنین اسیان تعدد پیدا می کند. در تعدد و معصیت معیار و میزان همون مقام بعث است، که در مقام بعث شخص که له البعث ولو شخصا انشاء کرده است، یعنی انشاء شخصیه شده است، ولی لبن بر میگردد به انشاءات متعدده و متعلقات متعدده، اطاعات و به هر حال اسیانات متعدده در اینجا هست. حالا در اینجا بحث اگر طبیعی حکم روی طبیعی فعل رفته است، تعدد به نسبت الطاعه اول معصیه به مکان من الامکان، تعدد متصور هست. حالا بحث در این قرار میگیرد که در چنین ظرفی آیا ما چند تا اطاعت داریم، چند تا معصیت؟ اگر یک مورد اطاعت واجب نبود، نه بل اسیان، بعد از اون مورد قطعی الخروج آیا باید رجوع به عموم عام کنیم که امکان تعدد بود، بلکه تعدد واقع هم هست، یا اینکه مرجع در این صورت عبارت هست از استصحاب حکم مخصص؟ قهرن خروج اون فردم به دلیل لبی باشد یا به دلیل لفظی، این هم تفاوتی رو ایجاد نمی کند و این منشأ اثر نیست. حالا این بیان وافیست در اینجا برای این که ما بتونیم نتیجه بگیریم یا نه؟ البته یک تتمه ای دارد که انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد. فعلا همین مقدار داشته باشید تا ببینیم چی می شود نهایت امر.